برم خدمت خواهران و برادران عزیز. توفیقی شد در ایام میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام در مشهد محضر حضرت رضا علیه السلام خدمت شما عزیزانی. در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی هستیم. 40 و چند سال از انقلابی گذشت که اساسا قرار نبود بشه، هیچ کس منتظرش نبود. جهان بین شرق و غرب تقسیم شده بود، هیچ دولت واقعا مستقلی وجود نداشت در دنیا. حتی جنبشی به نام غیر متعهدها به این معنا که ما نه شرقی نه غربی هستیم، نه زیر سلطه آمریکا و انگلیس و اینها و نه زیر سلطه شوروی، همونا هم تقریبا همشون وابستگی داشتن. یعنی همین الان هم که ما با شما صحبت میکنیم در اکثر کشورهای جهان کاپیتولاسیون هست، شاید همه جا. یعنی چند تا قدرت استعمارگر بقیه ملت ها باید تحمل کنن هرچی اینا میگن، هر کاری میکنن و اینا حتی حق رسیدگی و شکایت هم ندارن. تو این فرصت میخوایم به این سوال بیندیشیم که چه نسبتی بود بین این انقلاب که در سالگردش در دهه فجر هستیم با مبانی که امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن در باب مسائل سیاسی و حکومت حاکمیت و همینطور حضرت رضا علیه السلام، چون در ایام میلاد امیرالمؤمنین هستیم و در مشهد امام رضا. اول از حضرت رضا علیه السلام شروع کنیم که مهمان ایشون هستیم. یک کسی از شیعیان ایشون، از پیروان ایشون، از ایشون پرسید که من خیلی دلم میخواد بدونم که من پیش شما چه جایگاهی دارم. اشتهی ان اعلم کیف انا اندک، خیلی دوست دارم که بدونم من پیش شما چه کارم، چه وضعیه، چه موقعیتی دارم. امام علیه السلام فرمودن که انظر کیف انا اندک، من ببین من چه جایگاهی پیش تو دارم، تو هم همون جایگاه رو پیش من داری. اگر تو امام رو جدی گرفتی، برات مهمه، در مرکز زندگیت، تو هم برای او مهمی. اگر شوخی در حاشیه، دین کلن یه شوخیست، خب تو خودت هم شوخی هستی. روایت هم داریم حتی راجع به خداوند کسی پرسید من از کجا بدونم که چه جایگاهی پیش خدا دارم خداوند. امام علیه السلام فرمودن همون جایگاهی که خداوند پیش تو داره. چقدر خدا برای تو جدیست، چقدر دوستش داری واقعا، نه زبانا، همون قدم او دوست داره. یعنی یک شاخص به همه ما دادن که بدانیم، میتونیم بفهمیم که چقدر مورد توجه و محبت خدا و اولیاء خدا هستیم یا نیستیم. ببینیم اونا تو قلب ما کجا هستن، تو ذهن ما کجا رو و چقدر اشغال کردن، چقدر برای ما مهمن، ما هم همونقدر برش مهمیم. این خیلی شاخص مهم میشه. انقلاب یعنی امر به معروف و نهی از منکر. مراحل ابتدائیش نقد و سؤال و استیضاح و اعتراض. وقتی که سیستم اصلاح پذیر نباشد طبیعتا نوبت به انقلاب میرسه و کمتر ملتی تو دنیا تونستن انقلاب کنن، اغلب ملت ها تسلیم شدن. اونایی که انقلاب کردن بینشون تک و توکی هن که تونستن بعد از پیروزی و انقلاب همچنان همون شعارهای انسانی و الهی رو بازم تکرار کنن، یا اگر گفتن التزامی بهش نداشتن. میپرسیم که آقا چه اشکال داشت مثلا زمان شاه بالاخره حرم و مسجد و اینا هم بود دیگه، هر کس میخواست خب بره مسجد، هر کس میخواد بره عرق خوری، هر کی میخواد بره کتابخانه، هر کی هم میخواد بره فاحشه خونه، به شما چه؟ فرمودن یا دفاع میکنید از ارزش ها، معروف یعنی ارزش، منکر یعنی ضد ارزش. امر به معروف یعنی مطالبه ارزش ها، نهی از منکر یعنی اعتراض به ضد ارزش ها. امام رضا علیه السلام فرمودند دو راه بیشتر نیست، راه سومی وجود نداره. یا به وظیفه اصلاحی و انقلابی و دینیتون عمل میکنید، امر به معروف و نهی از منکر دفاع از ارزش‌ها و حمله به ضد ارزش‌ها. موضع می‌گیرید، فداکاری می‌کنید، مبارزه می‌کنید، یا او لیستعملن علیکم شرارکم، یا اینکه باندهای کثیف و فاسد بر شما و جامعه شما مسلط خواهند شد. یعنی راهی نداری اگر دست به اصلاح، انقلاب، امر به معروف نهی از منکر نزنی، مافیاهای فاسد، افراد فاسد، فساد مالی، فساد اخلاقی، فساد اعتقادی، دینی، فساد سیاسی، اشرار فرمودن براتون حاکم میشن. فید او خیارکم فلا یستجاب لکم، بعد دیگه هرچی هم شما خودتون آدم خوبا هرچی دعا کنید دعاهاتون اجابت و مستجاب نخواهد شد. بعد بشین هی دعا بخون، گریه کن، خدا کمک کن، از خدا کمک بخوا، صداتون از گوش خودتون بالاتر نخواهد رفت، این صدا به آسمان نخواهد رفت، برای که به وظیفت عمل نکردی، فقط نشستی نفرین کردی و آرزو کردی و التماس دعا گفتی. فرمودم یا به تکلیف اجتماعیتون عمل میکنید یا یک حکومت و حاکمیت کثیفی بر شما مسلط میشه. راه سومی وجود نداره. اگر بی تفاوت بشید، بی طرف بشید، بگید ما کاری به چیزا نداریم، ما به سیاست کار نداریم، به اقتصاد کار نداریم، به عدالت کار نداریم، ما فقط نماز و زیارت و مسائل شخصی، دین شخصی داریم، فرمودن این یه نوع همکاری با حکومت‌های ستم و فساده. شما جزء مروجین ظلم و ستم و فساد میشید، چون وای میشین نگاه میکنی به وظیفتون عمل نمیکنه. تو رسانه ها چه اتفاق میفته؟ تو عرصه عمومی، تو خیابون، تو دانشگاه، تو دادگستری، تو مناطق مختلف کشور، محلات، در جهان اسلام چه اتفاقیاتی میفته؟ خب حمله کردن به این 20 سال 3-4 تا کشور اسلامی رو اشغال کردن کفار، نابود کردن، غارت کردن، تجاوز کردن. اگه بگید به ما چه، ما به اونا کار نداریم، عراق، افغانستان، فلسطین، نمیدونم کجا، سوریه، لبنان، اینا به ما ربطی نداره، یمن، خب بعد سراغ خودتونم بیان. شما اجازه دادید اونجا اشرار، آدمای کثیف حاکم بشن، بر جامعه خودتونم مسلط خواهند شد. اینطور نیست که تو اگر سیاسی و مبارز نباشی دین تو سراغ سیاست نره، سیاست هم سراغ دین تو و تو نیاد. تو نمیری سراغ سیاست، سیاست میاد سراغ تو، برات مسلط میشن، بعد تو مسائل دینی شخصیت هم حتی بهت رحم نمی کنن. انگلیس ها که آمدن نفت رو گرفتن، بعدم باز خط دادن به رضا پهلوی که زنان مسلمان ایرانی رو کشف حجاب کن، برهنه کن به زور، کل آخونده رو خلع لباس کن، کل مدارس و حوزه های علمیه رو تعطیل کن، عزای امام حسین هم ممنوع. میدونید عزای امام حسین ممنوع بود مدت ها، یواشکی تو زیر زمین ها بی سر صدا آروم شب عاشورا چه میگه، کارناوال شادی شب عاشورا رو انداخت. همین مشهد حرم رو بستن، گفتن میخوام بکنیم موزه، بلیت بگیرید هفته دو روز بعد از ظهر مثل موزه بیان اینجا بازدید کنید و حالا سلامی هم هرکی میخواد بده. این کارا رو کردن، یه مدتی حرم اونجوری کردن، بعد دیگه اعتراضات شروع شد، مجبور شدن که بقیر میشه. این مسجد گوهرشاد صدها شاید هزاران نفر رو کشتن برای قضیه کشف حجاب، اینکه مردم رو مجبور کردن باید لباسای غربی اروپایی بپوشید. امام رضا سلام میفرمان که یک وظیفه بزرگ مؤمن اینه که هر تعداد مشکلات، هر تعداد افرادی رو که میتونه حل کنه. انقلابم برای حل مشکل، مشکلات بزرگ، مشکل استعمار، مشکل استبداد شد. فرمودن که من فرج عن مؤمن، هر کس از یک نفر یه مشکلشو حل کنه، اشکشو تبدیل کنه به لبخند، اضطرابشو تبدیل کنه به آرامش، آوارگیشو بی خانمان رو با خانمان کنه، درد یک مریض یا مجروحی رو درمان کنه، تسکین بده، یک فرد یا خانواده یا یک ملت ناامید رو امیدوار کنه، و فرمودن همه ای کارها، هر کس من فرج ام مؤمنن، هر کس از یه نفر یه مؤمن چه برسه به یک ملت. فرج یعنی بنبستی، مشکل چیزی براش به وجود آمده این حل کنه. فرج الله عن قلبه یوم القیامه، خداوند در قیامت که همه در ترس و اضطراب مطلقن، هیچ کس احساس امنیت نمی کنه، خداوند به چنین کسانی اونجا امنیت میده. میخواید در قیامت امنیت و آرامش داشته باشید، وقتی که همه بشر غرق در ترس و نگرانی هن، قرآن میگه حتی از همسرتون، از پدرتون، مادرتون، بچه هاتون فرار میکنید، هر کسی فقط به فکر نجات خودشه و نمیتونه، یه عده اونجا آرامن، تضمین دارن، هر کسی مشکلات دیگران رو ولی نمیشناسشون، هیچ سودی هم برای تو نداره، به شرطی که سلفی هم نگیری وقتی داری کمک میکنی، بذاری تو اینستا با اخلاص. فرمودن هر کس کمک کنه به یک فرد مشکلش رو حل کنه، خداوند مشکلات اون قیامت به جهانی رو حل خواهد کرد، برد به آرامش خواهد داد. حالا اگه یک ملت رو نجات دادی مثل امام، ببین اون چقدر. از اون طرف مفهمان حق ندارید به کسی یا ملتی یا خانواده‌ای که به شما پناه آورده یا مشکلی داره از شما کمک خواسته و شما میتونید کمک کنید و محل نگذارید، بگید به من چه؟ داخل کشور یا خارج کشور، ملت های دیگه یا داخل ملت خودت، یا یک فرد یا خانواده. من قصد الیه رجل من اخوانه مستجیرن به فی بعض احواله، هر کس یکی از برادران و خواهرانش، یک کسی، یک جامعه، خانواده، روستایی، یک ملت دیگری ازش کمک خواست، ازتون کمک خواست، به شما پناه آورد، گفت بهم کمک کن و بتوانی کمک کنید و نکنید، زیر سبیلی رد کنید، بگی من مسئولش نیستم، به مسئولش مراجعه کن، نه آقا ما کاری نیستیم فلان، نه فقط قطع ولایت الله عز و جل، دیگه تحت ولایت خدا نیستی. اگر کسی، خانواده یا ملتی، روستایی، منطقه‌ای به شما پناه میاره، ازت کمک میخواد، کمک مالی، کمک سیاسی، کمک نظامی، کمک رسانه‌ای، هر کمک، و شما میتونی و بی‌اعتنایی کنی، فرمودن که از تحت ولایت خدا خارج شدی، یعنی رابطت رو با خداوند قیچی کردی، دیگه تو صف خدا نشدی، چون بندگان خدا کمک خواستن ازت و نکردی، گفتی به من چه؟ به من چه و به تو چه ما نداریم. فرمایش دیگر امام اینه که انسانها رو به لحاظ ثروت و طبقاتی تقسیم نکنید. دیدید بعضیا، حالا خوشحال خود ما و شما هم همجوری باشیم، مثلا یک مهمانی یا آدمای خیلی پولدار حسابی یا ثروت زیاد، قدرتی، مثلا شهرتی، چیزی داره، وقتی میاد به او یه جور سلام میکنی، بله سلام علیکم، بفرمایید فلان، به یه آدم فقیری یا گمنامی یا آدم معمولی یه جور دیگه ای سلام میکنه، سلام سلام، این کارو خود ما اونو میکنیم گاهی. من لغی فقیرم مسلما فسلم علیه خلاف سلامه علی الاغنیا لقی الله عز و جل یوم القیامه و هو علیه قزبان. هر کس در سلام و روابط اجتماعیش با فقیر و سرمایه دار دو جور برخورد میکنه، مورد خشم خداوند، مسلمان نیست. اگر به طبقات ضعیف و فقیر یه جور حرف میزنی، با اونایی که پول دارن، مشهورن، شهرت داره، ثروت داره یا قدرت داره، با اون یه جوری دیگه، یعنی انسانها رو بر اساس ثروت و قدرت و مادیاتشون تقسیم کردی که چقدر بهشون احترام بگذاری، حتی چگونه سلام گفتنت به این با سلام گفتنت به او دو جوره. فرمودن در قیامت خدا رو در حال ملاقات خواهی کرد که خداوند از تو عصبانی است، غضبان. حالا خدا که عصبانیت اینا نداره، خداوند از تو ناراضی است، مشمول خشم و عذاب الهی خواهی بود. انسانها رو بر اساس ثروت و قدرت و جنسیت و طبقه و رنگ پوست و نژاد و قومیت و زبان و اینا حق نداری تقسیم کنی. همه انسانند، برادر خواهرند، بندگان خدا هستند. حتی روایت داریم عکسش عیب نداره، یعنی به فقرا بیشتر احترام کنی از اغنیا. تبعیض هم میخوای قائل بشی از اون ور تبعیض کن. یعنی نگاه سرمایه‌داری، اخلاق سرمایه‌داری که انسان رو انسان نمیبینه. و اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه، سالگرد انقلاب اسلامی، تشکیل نظام اسلامی و مردمی، از این نوع برای اولین بار در این عصر و خصوص در این قرنها، مردمی ترین انقلاب در انقلابهای قرنهای اخیر بود. این انقلاب هنوزم مردمی است و پرچم دین رو برد بالا. انقلاب فرانسه و روسیه ساختن پرچم بیدینی و ضد دین رو بردن بالا و هر دوشون هم بعد از پیروزی تبدیل شدن به قدرت‌های استعمارگر و غارتگر. یعنی بعد انقلاب فرانسه ناپلئون امپریالیست بود، بعد انقلاب روسیه هم استالین امپریالیست بود، میلیون ها نفر هم اینا کشتن. حالا حکومت دینی وقتی تشکیل میدی یه سوالاتی مطرح میشه، بخشش طبیعیه، بخشش شبهه هایی است که القا میشد، هنوزم میشه. ببینیم پاسخ این سوالات از زبان امیرالمؤمنین علیه السلام، نماد بزرگ حکومت دینی چیست. از تعمیر فرمودن که همه مؤمنین به خصوص اونایی که وارد حکومت میشن، اولین و آخرین چیزی که از خدا باید بخوان اینه که خداوند کمکش کنه که بر زیاد خواهی های خودش بتونه غلبه کنه. ما میگیم خدای مثلا مشکل ما رو حل کن، ماشین میخوام، خونه میخوام، نمیدونم چی میخوام. اینا از تعمیر میگن اینا نیست چیزایی که مهمن تو زندگی، هر طور باشه اینا میگذره. دنبالش باشید، برنامه‌ریزی بکنید، دعا هم بکنید، اب نداره. ولی اونی که در درجه اول باید از خدا بخواید، بهترین چیزی که میخواید، هر کرا خداوند بیشتر بخواهد به او کمک میکنه که علیه خودش بتونه مقاومت کنه. ما علیه خودمون نمیتونیم مقاومت کنیم. خیلی وقت من عصبانی میشم، نمیتونم خودم رو مدیریت کنم، یه چیزی میخوام نمیتونم مقاومت کنم. قدرت انقلاب علیه خود، مقاومت در برابر دیکتاتور درون که همه ما داریم، این کار سختیه، مخصوصا اونایی که ثروت، قدرت، شهرت، ریاست، نفوذ بیشتری داره. هرچی بیشتر میشه اینا، خطر بیشتر و بزرگتر میشه و تقوای بیشتری لازم. فرمودن ای بندگان خدا، هر کرا خداوند بیشتر بخواهد، او را در نبرد با زیاد خواهی های خودش یاری میکند. بر خودتون مسلط بشید، خودتون مهار کن، دستت به بیت المال میرسه، دست درازی نکن. میتونی بی ناموس باشی، بی ناموسی کنی، نکن. میتونی خیانت کنی، نکن. از زیر کار میتونی در بری، نرو. این نکته اول مهم. بعد یک سوالی پیش میاد که کسانی مطرح میکردن، حالا بعضی ها طبیعی، بعضی ها مصنوعی. آقا دین به اخلاق کار داره، نه به قانون. مسائل اخلاقی که چه کار کنیم اخلاقی تره، ثوابش بیشتره، نمیدونم کمتر گناه کنیم بیشتر ثواب کنیم، بخشش داشته باشید، خوبه، مستحبه، فلان، راجع به ایناست. اینا چه ربطی داره به قانون که مبنای حکمرانی قانونه؟ دین همش صحبت از فضیلت هاست، به درد تربیت شخصی میخوره، اما به درد تربیت اجتماعی قانون حکمرانی نمیخوره. از تعمیر فرمودن که دو تا معیار داریم، یک معیار حد اقلی، یک معیار حد اکثری. معیار حد اقلی که حکومت بر اساس او تشکیل میشه، عدالت. میخوای بهش عقیده داشته باش، نداشته باش، هر کسی به سهمش برسه و هیچ کس به سهم یا حق دیگری نتونه تجاوز کنه. مبنا، هدف اصلی در حکومت دینی عدالت است. اما فراتر از عدالت که بخششه، فضائل اخلاقی است، ایثاره و از این قبیل، اونا خوبه، حتما باید تشویق بشه جامعه. اما نمیتونه به جای عدالت اونا مثلا جود، بخشش، اینا بشه معیار مبنای اداره جامعه. اونه که مبناست عدالت. باید کاری کنیم حد اکثر افراد به حد اکثر به همه حقوقشون برسن. مازاد بر او وقت دعوت میکنن که حالا عدالت در این مورد اجرا شد، این سهم شما، این سهم شما، این سهم شما، عدالت. حالا تو میخوای از عدالت هم فراتر بری، میگی این سهم منه ولی من بخشیدم به تو، میدم شما مصرف کن. این میشه او اولی میشد عادل، این میشه جواد. جواد فراعدله، یعنی جود میکنم، حتی سهم خودم هم میدم. امیرالمومنین میفرماد ما حکومت رو بر اساس عدالت باید تنظیم کنیم. جود و بخشش باید توصیه کنی، تربیت بشن افراد خودشون کارو بکنن. به زور نمیشه کسی رو مجبور کرد که ایثار کنه، انفاق کنه. انفاق واجب حسابش داشت، او همو عدالت. انفاق مستحب رو باید خودش بکنه. نکته بعدی این سوال که خب حالا همه دنبال قدرتن، شما مذهبی ها هم دنبال قدرتید، اونا اسمشو میذارن حکومت الف، شما اسمشو میذارن حکومت ب، فرق نمیکنه، همه جنگ قدرته. شما هم قدرت میخواید، برای قدرت جنگیدید. امیرالمومنین جواب میدن در یک انقلاب دینی و حکومت دینی، بله بر سر قدرت میجنگیم، اما با کی و چرا؟ با صاحبان حق نمیجنگیم، با قاصبان حق میجنگیم. و چرا؟ بله قدرت میخوایم، اما قدرت به عنوان وسیله، نه هدف. وسیله برای چی؟ وسیله برای منافع خودم و خودمان، نه وسیله برای مصالح و حقوق خلق، برای مردم. آقا پس دعوای علی و معاویه، نمیدونم حسین و یزید، پیامبر و ابو جهل، ابو سفیان، اینا دعوا بر سر قدرت مگه نبود؟ چرا؟ اما قدرت به عنوان وسیله، نه به مصالح هدف. قدرت به منزله وسیله. وسیله هم همه خوب قدرت میخوان برای وسیله، او هم میگه بله، تو میخوای وسیله باشه برای که خودتون بیشتر عیش و نوش کنید، برای دیگران مسلط باشید، هر غلطی میخواید بکنید. ما قدرت رو میخوایم برای که جلوی غلطای اضافی رو بگیریم. بدون قدرت نمیشه، بدون حکومت نمیشه، باید حکومت تشکیل بدیم. و این قدرت در خدمت عدالت هرچه بیشتر و گسترش فرهنگ جود و بخشش، فضیلت و اخلاق. فرمودن جنبش ما از سر قدرت طلبی و بیشتر خواهی برای خودمون نیست. بله ما بر سر حکومت درگیر میشیم، سر مسائل سیاسی، اما هدفی نداریم جز بازگشت به دین خدا و اصلاح امور. ما میخواییم ستم دیدگان امن و آسوده باشن، عدالت تعطیل شده به جریان بیفته. ما به این دلیل سیاسی هستیم، انقلابی هستیم، میجنگیم، از نظام علی دفاع میکنیم، به نظام معاویه یورش میبریم و سیاسی هستیم. اختلاف ما با شما سر اینه. از اون طرف در برابر کسانی که میگن ما یه عدالت کادو شده، بسته‌بندی شده، بی درد سر، آسان، سریع میخوایم، از تمی میفهمم هم چیزی وجود نداره. برای هر بخشی از عدالت باید هزینه ببرد، هزینه نظری، هزینه عملی، هم عقل مدیریت داشته باشی، هم پاک و صادق بلکه صدیق باشی. لذا فرمودن این تعبیر، اینا همه روایت از تعمیره، فرمودن از حقوق و عدالت گفتن بسیار آسانه، حرف زدن از عدالت خیلی آسانه، مجال وسیعی داره، بیارو صدها ساعت سخنرانی کن، مقاله بنویس، شعار بده. ولی در عمل به مفهوم دقیق اگر بخوای انصاف رو رعایت کنی تو همه عرصه‌ها، یک تنگنای بی همانند است. خیلی سخته و خیلی تنگه اون در، از در بسیار تنگی باید عبور کنی. و همین شماها که میگید عدالت عدالت، فردا عدالت به ضرر شما باشه، یعنی حق کسی رو بخوان از شما بگیرن، خود شمایی که شعار عدالت میدید جلوش میستید. خیلی ها عدالتی میخواید که تا وقتی که به سود شماست، حق شما رو از بقیه بگیره. اما اگر عدالت یه جایی یه وقتی به ضررت شد، حق کسی رو باید از تو بگیرن، همین شما یا عدالت خواه میشی ضد عدالت. لذا از تعمیر فرمودن از عدالت حرف زدن، سخنرانی خیلی آسونه، اجراعشه که خیلی سخته. نزدیکترین دوستانت دشمنت میشن. همونایی که بهت میگن عدالت اجرا کن، سه تا مصداقشو میری جلو، مصداق چهارم همونا باید درگیر میشه، نعره هاشون بالا میره. نکته بعدی این که آقا در حکومت دینی، انقلاب دینی، دیگه چون رهبران و رهبری اینا دینی هن، مثلا مذهبی هن، آرم مذهب دارن، اینا رو مقدسات حساب میکنین، دیگه نمیشه سوال کرد، انتقاد کرد، اعتراض کرد. هر کی بخواد از مسئولین یا از رهبری یا از هر کی تو حکومت دینی نقد کنه، انتقاد کنه، میگه این ضد دینه، به مقدسات هم بکره. پس تعمیر میفرمان که اون قدرت پرستان و قدرت بدستان اهل دنیا هستن که بله راست میگید، قدرت برای اونا فساد میاره، قدرت به دست اینا، خیلی اغلب مردم وقتی قدرت یا ثروت دستشون میفته برتری طلب میشن، مستکبر، خودمحور میشن، دیکتاتور، مستبد، و دیکتاتورها در گرداب نابودی میفتن. فرمودن حتما باید مشورت کرد، مستبد نباشید. مستبد یعنی طاغوت، و قرآن میگه مرگ بر طاغوت. دیکتاتور مستبد یعنی همینه که از هر کار دلم بخواد من میکنم، به کسی هم من بدهکار نیستم، توضیح نمیدم، دلیلی هم ندارم، نه دلیل عقلی نه شرعی، دلم بخواد. حضرت امیر میگن خب باید بهش بگی دلت غلط میکنه که میخواد، بر دیگران که حق نداری اینجوری سلطه ورزی کنی. فرمودن مشورت کنید، نقد پذیر باشید، مستبد نباشید، این میشه حکومت دینی. نه اینکه طاغوت و طاغوتچه‌ها و انواع طاغوت‌ها و طاغوتچه‌ها و اینا را بیفتن و مطابق ادبیات مذهبی اما دیکتاتوری کنن. و بعد فرمودن شما فکر گمان نکنید من از شنیدن سخن حق میرنجم یا تشنه شنیدن تملق از شما هستم، هرگز اینطور نیست. من نه تملق میخوام نه از انتقاد و اعتراض میرنجم، کاملا آمادم به من انتقاد کنید، اعتراض کنید، سوال کنید، جواب میدم. اون که نتواند حق را بشنود چگونه تن به اجرای حق میدهد؟ اگه کسی نتونه، مسئولینی باشن که نتونن انتقاد رو، نقد رو بشنون، بی تأمل باشن، چطور میخواد بعد در عمل پاسخگو باشه و حق رو رعایت کنه؟ از تمیم فهمود کسی که نمیتونه حق رو بشنوه چطور میخواد حق رو اعمال کنه؟ برای فکر نکنید من چون گفت میگم ما منصوب قدیر چه اینا، علی منصوب خدا و رسول خداست و معصوم هم است، گناه و ظلمم نمی کنه، منکرم نمی کنه، اما علی میگه حتی مرا نهی از منکر کنید. یه جایی اگه فکر میکنید من دارم گناه یا ظلمی میکنم به من تذکر بدید، با اینکه علی چنین چیزی نیست، داره خط حکومت دینی رو تعریف میکنه. بعد فرمودن تو حکومت دینی به شدت مراقب رشوه، اختلاس، فساد مالی، قارت بیت المال و اینا باشید. به مسئولین خودشون نوشتن که کاری که به شما سپرده شده لقمه چربی برای دهان شما نیست، امانتی است بر گردن تو، باید پاسخگو بشی. حق ندارید درباره مردم خودسرانه، بدون مطالعه، بدون مشورت، بدون توجیه مردم، برای مردم تصمیم بگیرید خودسرانه، یا بدون اطمینان و دقت، بدون مطالعه و محاسبه حق ندارید به کارهای خطیری اجتماعی حکومتی اقدام کنید که بعد چوبشو مردم بخورن. یه تصمیمی همطوری هری میگیری میری جلو، خودت هم نه مشورت، نه مطالعه، نه نقدی، نه بحثی، همچون خودش یه شبه یه تصمیم، برو آقای کار رو بکن. یا مرتبه اینا تو زندگی چند میلیون خانواده اثر میگذاره. از تمیم فرمودن حق ندارید. حکومت دینی مطالعه، مشورت، انتقاد، محاسبه، بررسی، نقد پذیری، بی‌نظمی، اینا تو حکومت دینی که علی ازش حرف میزنه جایی نداره. و درست ببینید و درست بسنجید و قاطی نکنید مسائل با هم. بعدم از تعمیر فرمود که بندگان خدا اگر حتی یک خصلت خوب از ده ها خصلت خوب در کسی باشه، امید به نجاتش هست، پذیرفتنیست. بقیه فضیلت ها رو نتونستی، پیبی نداره، به شرطی که دو چیز رو داشته باشی: دین، ایمان و عقل. همون اگر ایمان نباشه هرگز با هیچ چیز اون فرد یا جامعه به آرامش نمیرسه، چون وقتی به او خدای مطلق، قادر مطلق، علم مطلق، عدل مطلق، رحمت مطلق، اگه به او ایمان آوردی، او رو باور کردی، به او وصل شدی، دیگه تو قوی، ضعیف نیستی، شکست دیگه نمیخوری. هدف معنوی که باشه شکستم پیروزی است، هدف مادی که بود پیروزی هم شکسته. فهمیدن دیگه برای شکست و پیروزی تو دنیا اصلا مطرح نیست. حتی تو باید برای پیروزی مبارزه کنی، اما اینجوری نیست که بگی من به تکلیف عمل میکنم به شرط پیروزی، به شرط نتیجه. نه، شرط نگذار، مطالعه تو بکن ببین این کار درسته یا نه، اگر درسته باید انجام بدی انجام بده. فرمودن یک خصلت خوب در کسی باشه پذیرفتنی است، بقیه حالا پیشکش، به شرطی که بدون عقل و بدون ایمان نباشه. بیدینی و بی ایمانی جامعه رو غرق میکنه در انواع ترس ها و اضطراب ها. مثل یک جنگل، انسان گرگ انسان است و زندگی در سایه ترس و اضطراب زندگی نیست. از تعمیر میگن زندگی تلخی است. و اما عقل که نباشه، وقتی عقل نیست اصلا زندگی نیست. امام علی میگن اینایی که این جوامع یا افراد یا خانواده هایی که عقلشون تعطیله، اقتصاد خانواده یا کشور رو بدون عقل، عقلانیتی نیستش. مثل که اصلا حساب کتاب، هزینه، فایده، چه رفتاری چه نتیجهی داره و از این قبیل. وقتی فرمودن عقل نیست دیگه زندگی نیست. زندگی هست به سبک مردگان، اصلا این تعبیر از تعمیره. احیایی هستید کل اموات، زندگانی هستید که فرقی با مردگان ندارید. یعنی جامعه‌ای که بدون عقل زندگی میکنه و بدون عقل اداره بشه گورستانه، جامعه مردگانه، نه جامعه زندگان. خب حالا میخوام یه بخشی هم دوستان اگه فرمایشی دارن بشنویم، به گفتگو سوال و جواب برسیم. من در خدمتتون هستم. السلام علیکم و رحمت الله. هر کسی سوال داره، اگر نه مجبور نیستین. خب الحمدلله که یک جمع دانشجویی بدون سوال دیدیم، این نشون میده خیلی دورای مطالعاتتون خیلی خوب بوده که به همه سوالا جواب دادن. هر شبت خدمتتون که راجع به سبک زندگی جامعه بدون عقل و عقلانیت، زندگی بدون عقل زندگی نیست، مردگی است. راجع به سبک زندگی هم خانواده ها هم سبک زندگی ملی فرمودن که هر کس کار میکنه، تولید ثروت میکنه، این عبادت. اسراف در تولید نداریم، اسراف تو مصرفه. اینجوری نیست که بعضی میگه آخه دین میگه که بابا دنیا رو ولش کن، دنیا مهم نیست، نمیدونم هیچ کار نکنین و از کجا منم زنده باشیم و اصلا دنیا ارزش نداره و اینا. بنابراین هیچ کار جدی، اقتصاد، کشاورزی، صنعت، علمی، بله، پروژه‌های بلند مدت اینا نمی‌کنید. این اشتباهی است به خاطر نفهمیدن معنای قناعت، زهد، توکل، بله، و اسراف و ایناست. این معنی کلمات رو درست نفهمیدن. قانع باش یعنی در مصرف، همون مقداری که واقعا نیاز داری مصرف کن. اسراف نکن، قناعت کن، یعنی الگوی مصرفت درست و عاقلانه باشه. کشورهایی که الگوی مصرف ندارند یا الگوی مصرف غیر عقلانی دارن مثل خود ما، ما الگوی مصرفمون عقلانی نیست. اینا اقتصادشون هم موتورش، هر چهار موتورش روشن نمیشه، درست نمیتونه کار کنه. جا جامعه مصرف زده، مسابقه مصرف، جامعه‌ای که مصرفش از تولیدش بیشتره، وارداتش از صادراتش بیشتره. این غیر عقلانی. امام رضا علیه السلام فرمودن من رضی بالیسیر من الحلال خفت مؤنته. فرمودن زندگی رو به لحاظ علمی و برنامه ریزی جدی بگیرید، اما زندگی رو به این معنا که یک سر رنج و کینه و حسد و حرص و همطوره حرص بزنی اینا، اینجوری جدی نگیرید زندگی رو. خیلی سریعتر از اونچه که تصور میکنی تمام میشه. من همین چند ساعت پیش به سن شما ها بودم، چند ساعت پیش، فکر میکنم اون لحظه که من به سن شما بودم مثلا همین صبحی بوده، اینقدر سریع گذشت. شما تا چشم به هم بزنید مثل من ریشاتون سفید میشه، اینقدر سریع میگذره که اصلا نمیفهمید چی بود، کی گذشت. فرمان که زندگی رو از جهت تلاش و برنامه ریزی و نظم و کار جدی بگیرید، اما از نظر وابستگی و دلبستگی و اینا دنیا رو، زندگی رو شوخی بگیرین، جدی نگیرین. اینقدر قصه، کینه، بیخوابی، نفشه، فلان، هرس، خیانت به هم دیگه میکنید. من رضی بالیسیر من الحلال، هر کس به اون مقدار که واقعا لازم داره، نه خیلی بیشتر. مال حلال در حد نیاز، مشروع بدون قصد حق دیگران. این اولا خفت مؤنته، خرج خانواده، خرج اون ملت خیلی کم میشه. ما الان یه عالمه بودجه های کشور داره مصرف میشه برای چیزایی که نباید مصرف بشه، اصلا لازم نیست اونها، یا اگر هست اینقدر لازم نیست. ما تو مصرف انرژی، مصرف سوخت اینا، ما جزو رده اول دنیاییم، الگوی مصرف نداریم. دورریز نان، دورریز دارو، دورریز خیلی چیزا، ما الان جزو ملتایی هستیم که حالا به لحاظ الگوی مصرف مثل اکثر کشورهای دنیا هستیم، عقلانی نیستیم. یعنی بعضی کشورها عقلانی مصرفشون رو مدیریت میکنن. فرمودن اول مصرفتون رو که مدیریت بکنید، اولا مخارجتون میاد پایین، ثروتتون بیشتر میشه. و تنعم اهلو، کم کم همه تون مزه زندگی رو اون وقت میچشی. الان که مزه زندگی رو نمیچشی، تو هی بیشتر میخوای، نیازم نداری، تمام داری هرس و جنگ اعصاب و اینا. بعضی هستن مبلمان خونهشون رو هر سال عوض میکنن، پرده‌های خونهشون رو هر سال عوض میکنن. مهمانیه میگه لباس ندارم، میگه اینا چیه همه، میگه اینا یه بار پوشیدم. اینا خیال میکنن لباس یک بار مصرفه. سبک زندگی غیر عقلانی، چند تا ماشین میخوام، چند تا ویلا میخواد، چند تا خونه میخواد، برای چی؟ تو اصلا نیاز نداری. ما یک آشنایی داشتیم خونه خیلی بزرگ و گرانی داشت، اون طبقه بالا مثلا 7-8 اتاق، فرشای گرون و امکانات و اینا، بعد همیشه درش قفل بود. اینا خودشون پایین تو زیرزمین توی اتاقی شبیه اتاق سرایدار زندگی میکردن، تا آخر هم همونجا زندگی کردن و مردن، فوت کردن، خدا بیامرزشون، از اون بالا استفاده هم نکردن. خب شما اگر نیاز نداری چه اونا اون چیه اونجا، اگر نیاز داشتی چرا مصرف. فقدان عقلانیت در اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی، چرا اینقدر واردات، چرا اینقدر مصرف، وقت چقدر، چرا مصرفت بیشتر از تولیدته همش. من رضی بالیسیر من الحلال، هر کی دو تا نکته رو توجه کنه، الگوی مصرفش طوری باشه، یک ظالمانه و نامشروع نباشه، لقمه دیگران رو نقاپی، خانواده های دیگر رو نابود نکنی برای که خودت خانوادت سیر شه، حلال باشه، مشروع باشه. دو، یسیر، آسون بگیر، خیلی پیچیدش نکن یک مسئله رو. مثلا میخوان یک مجلس شرکت کنن، کل مجلس نیم ساعت بیشتر نیستی، 48 ساعت راجبش چی بپوشیم، کجا نمیدونم بره آرایش بکنه، لباس چی بپوشه، این کفش چی بپوشه، با اون ماشین بره، با این ماشین، بابا جون نیم ساعت میخوای برین اونجا، 48 ساعت جنگ اعصاب. یک کار کوچیکی میخوای انجام بدی، مقدماتش و مؤخراتش ده برابر خودشه. یک کمی عاقل باشید، فشار اگر حد فشار کار معقول باشه نه نامعقول، مدیریت کنید مخارج و مصرفتون رو. اگر این کارو کردید، اولا خفت مؤنته، کمتر رنج میبرید، دعوا، جنگ اعصاب اینا کم میشه. دوم، و تنعم اهلو، خانوادت بیشتر بهره برداری میکنن، یعنی اتفاقا لذتتون از زندگی بیشتر میشه. وقتی درست مصرف کنی، اون مصرف متعادل و درسته، حالتون رو بهتر میکنه نه خرابتر. و بسره الله داء الدنیا و دواءها، و خداوند وقتی اینجوری زندگی بکنید یه پرده دیگه رو کنار میزنه، یاد میگیرید داء دنیا و دواءها، مشکلات دنیوی کدومای واقعا مشکل و چجوری باید درمانش کرد. یعنی عقل مدیریت بحران و مدیریت مشکلات رو خداوند بهتون خواهد داد، به همین شرطی که اینو رعایت کنید. بعد میفهمید که برای چه کاری چقدر نیرو باید صرف کنید، نیروی فکری چقدر، نیروی بدنی چقدر، نیروی مالی چقدر، کدوم کارا لازمه، کدوم اصلا لازم نیست، کدوم کارا اصلا مضره، به لحاظ اقتصادی هم مضره. و اخرجهم منها سالما، شما از این در ورودی میای تو دنیا، از این درم میرید بیرون، هیچ کس اینجا نمیمونه. موقعی که از در خروجی میرین کاری کنید سالم برید بیرون از این عالم. اکثر ما سالم میایم توی دنیا، فطرت داریم، پاکیم، بیگناهیم، تمیز میایی ولی کثیف میریم. امام فرمود اگر رعایت بکنید خیلی ظلمایی که به هم میکنید و گناه ها و دروغ و رشوه و گرانفروشی و چه میکارا دیگه نمیکنید. این کارا چرا میکنی؟ برای که خیالت تو مثلا 3 تا ماشین لازم داری، خیالت باید سالی مثلا چند تا سفر خارج تفریحی بری، خیالت باید اینقدر طلا جواهر داشته باشی، خیالت نه اینجوری لازم نداری. اون موقعی که لازمه و مفیده بله، بیشتر از اون هم دنیاتون سخت میشه، هم از این عالم سالم بیرون نمیرید، چون که اینجا کلا 10 نفر رو برمید باید بذاری تا اون پولا رو گیر بیاری و اون خرجا رو بکنی. ولی اگه این رعایت کنی اخرجه منها سالما، خداوند شما رو سالم از این عالم به عالم بعد خواهد برد، وارد ابدیت میشید. و بعد فرمودن این گداصفتی، خودخواهی، این حرص رو از خودتون دور کنید. اگر حریص و خسیس باشید اهل بهشت نخواهید بود، حتی اگر هر روز برین زیارت امام رضا. امام رضا فرمود خسیس و حریص کسایی که هیچ وقت سیر نمیشن، هرچی مال هر کیه میخوان و به هیچ کس نمیخوان چیزی بدن، تنها میخورن، بوی بهشت رو هم نخواهید چنید. امکان نداره آدم خسیس و حریص بهشتی باشه، حتی اگر مذهبی باشه، حتی اگر مستحبات رو انجام بده، حرم بره چه بره. بعد فرمودن بعضی هستن اینقدر حقیرن خونه کسی نمیرن فقط برای که اون نیاد خونه شون، چون میگه اگه برم من خونه اینا بعد این فردا میخواد بیاد خونه من. اینقدر محاسبه های حقیرانه میکنه، اینقدر کوتول است به لحاظ روحی. فرمودن از سخی یاکل من طعام الناس لیاکل من طعامه، انسان های شریف و بزرگ اهل سخاوت میره خونه کسی یه چیزی میخوره که او بعد بیاد خونش، که او تغییر نشه، بگه اول من اومدم خوردم دیتم بیام. ول بخیل و آدمای پست لا یاکل من طعام الناس لا یاکل من طعامه، از غذای کسی نمیخوره از ترسی که نکنه این باز بیاد بخواد از ما مهمونش دعوتش کنه. اصلا مؤمن حقیر نیست، مؤمن دست بدهش درازتر از دست بگیرش. فهمیدن دل بکنید، همش مثل موش سکه پرستن، هی منافع بیشتر میخواد، حرص بیشتر میزنه، به دیگران هیچی نمیخواد از این برسه به دیگران. همین الان جهنمشون شروع شده، اصلا از همین الان تو جهنم هست. فهمیدن مؤمن باید اهل سخاوت و بخشش بشه، مؤمن واقعی دائم میبخشه به دیگران، هم دیگران را میبخشد هم به دیگران میبخشد. از سخی، اما بخیل حریص کسیه که هرچی بقیه دارن میخواد مال خودش، هرچی هم خودش داره نمیخواد با کسی. اردوی جهادی نمیره، فداکاری نمیکنه، ایثار نمیکنه، انفاق نمیکنه، جانشو برای دیگران به خطر نمیذاره، هیچی، فقط بخواد بقیه فدای او بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.